به اوول خیلی خوش اومدی. بار دیگه در کنار همیم در قدم هشتم چالش مهربونی با خود. ازت قدردانی میکنم که در این مسیر مهربونی با من آراز پوروطن همراه و همقدم هستی و همچنین قدردانی میکنم ازت به خاطر اینکه این چالش رو به اشتراک میذاری، برای دوستانت معرفی میکنی و از این طریق به توسعه مهربونی در جامعه کمک میکنی. اگه این اولین روزیه که چالش رو گوش میکنی، لطفاً از روز اول شروع کن و به ترتیب هر روز یه فایل رو گوش کن و تمرینش رو انجام بده، چرا که محتوای درس ها و تمرین ها دنباله همدیگه هستن و بهتره که این ترتیب رو حفظ کنی. خب توی درس های قبل از انتظارات غیر واقعی صحبت کردم که ما از خودمون داریم. گفتم که امروزه ما تو جهانی داریم زندگی میکنیم که به دلیل انتظاراتی که جامعه ازمون داره و انتظاراتی که خانواده هم ازمون داره، فشار زیادی رو به خودمون تحمیل میکنیم. انتظارات زیادی از خودمون داریم و به دلیل همین انتظارات غیر واقعی که اغلب هم برآورده نمیشن، با خود خودمون مهربونی نمی کنیم. ناراحتیم از دست خودمون. خودمون رو سرزنش می کنیم. خیلی جاها خودمون رو به شدت مورد انتقاد قرار می دیم. و البته تمرین هایی رو هم برای شناسایی و تغییر این انتظارات ارائه کردم. همچنین گفتم که مهربونی با خود دارای سه بعده: مهرورزی به خود، توجه به اشتراکات انسانی و توجه به لحظه حال. مهرورزی به خود یعنی میپذیرم که رنج و درد، حال بد، احساسات منفی بخشی از تجربه من از زندگی است و وقتی حالم بد میشه یا توی یه سختی قرار میگیرم، به جای اینکه بگم وای چرا من حالم بد شد، چرا دارم اذیت میشم، با خودم دلسوزی میکنم و با همون احساسم با اون حال خودم همراه میشم. جا نمیزنم، خودم رو تنها نمیذارم، بلکه با خودم مهربونی میکنم، با خودم دوست میشم، در کنار خودم میایستم و مسئولیت حالم رو به عهده میگیرم، به خودم اجازه میدم که حال بد رو تجربه کنم. این باعث میشه که احساسات به جای اینکه سرکوب بشن یا نادیده گرفته بشن، بیان بشن، تخلیه بشن. توی درس قبلم از توجه به اشتراکات انسانی گفتم. بحث این بود که چقدر ما آدما چیزای مشترک داریم، ولی وقتی ما حالمون خوش نیست، به جای دیدن این اشتراکات میریم تو غار تنهایی خودمون، احساسات رو شخصی سازی میکنیم، فکر میکنیم که فقط ماییم که چنین احساساتی داریم، یا اینکه فکر میکنیم فقط ماییم که چنین اتفاقاتی براش رخ میده. خودمون رو از اجتماع دور میکنیم و این وضعیتمون رو بدتر میکنه. همچنین گفتم که ما به دیگران تعلق داریم، چون این یکی از نیازهای اساسی ماست. ما با این احساس تعلق طی هزاران سال فرگشت پیدا کردیم. بحث ژنتیک هست. پس اگه درک کنیم که چه اشتراکاتی بین ما و دیگر انسانها هست، زندگی شادتری رو میتونیم داشته باشیم. حالا چند تا عامل دیگه هم هست که باعث میشه هم ما از اجتماع دوری کنیم، یعنی ارتباطمون با اجتماع رو قطع کنیم، همین که ارتباطمون با خودمون رو قطع کنیم. در ادامه میخوام در این مورد صحبت کنم. اولین عامل مقایسه کردن خود با دیگرانه. این یه رفتاره. همونطور که توی درس‌های قبل گفتم، ما توی جهانی داریم زندگی می‌کنیم که جامعه به شدت ازمون انتظاراتی داره. همون اوایل که میریم مدرسه و دوران ابتدایی یا مهد کودک، ازمون انتظار میره که فرزند صالحی باشیم، موفقیت‌های آنچنانی تحصیلی و شغلی داشته باشیم، فردی خاص باشیم، از دیگران برتر باشیم، آدم معمولی نباشیم. خب اگه این انتظارات برآورده نشه چی؟ اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اگه ما به موفقیت تحصیلی و شغلی نرسیم، اگه بریم توی جامعه با مشکلاتی برخورد کنیم، اگه بریم یه شغلی راه اندازی کنیم و ورشکسته بشیم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ ما شروع میکنیم به سرزنشگری و انتقاد زیاد. این موضوع باعث شده که ما همیشه با دیگران در رقابت باشیم، همیشه می جنگیم با دیگران. در واقع ببین، وقتی که ما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، میخواییم ببینیم که چه کسی از کس دیگر برتره. در واقع ما روابط رو عمودی میکنیم، به جای اینکه افقی ببینیم عمودی میکنیم، میگیم که خب حالا توی این اجتماع، توی این جمع چه کسی از دیگری برتره. از طرف دیگه هر وقتم که با برتری مواجه شدیم، متوجه شدیم که ببین مثلا فلانی لباسش خیلی مثلا گرونتر از لباس منه، یا فلانی مثلا مدارک تحصیلی فلان داره و از من بالاتر میبینیم، این موقعیت اجتماعی بالاتر رو میاریم در سطح شخصی استفاده میکنیم، در سطح انسانی. حتی ما توی دوستی میریم با کسایی دوست میشیم معمولا که از ما ضعیفترن، مخصوصا افرادی که احساس خود برتربینی دارن. برای کسی که خودشیفتگی داره سخت با کسایی رابطه برقرار کنه که ازش برتری اجتماعی دارن. امروز ابزارهای قابل دسترسی هست که این مقایسه کردن رو خیلی ساده کردن، خیلی آسون کردن. همین شبکه‌های اجتماعی، ما وقتی دیگران رو میبینیم، مثلا ظاهرشون رو، رفتارشون رو، زندگیشون رو، از همون ظاهرشون قضاوت میکنیم و خودمون رو باشون مقایسه میکنیم. مثلا میگیم او فلانی ببین رفته مثلا فلان کشور خوش میگذرونه، منم اینجا توی این شرکت نشستم و بدبختی میکشم. ما باطن قضیه رو نمیبینیم، از ظاهر شروع میکنیم به قضاوت کردن. این رفتار ما یه دلیل فرگشتی هم داره، یعنی ریشه در دوران فرگشت ما داره که ما با دیگران هم خودمون رو مقایسه میکنیم، هم در رقابتیم. به شدت ارتباط داره با قدرت طلبی. چرا؟ چون ذات ما آدما قدرت طلبه. حتی بذار اینجوری بگم، ذات ما موجودات اجتماعی قدرت طلبیه. قدرت طلبی یه ویژگی ژنتیکیه. به طبیعت نگاه بکنیم، به حیوانات، نرها با هم در رقابتن، یا مثلا به گیاهان نگاه بکنیم، همیشه در رقابتن. چرا؟ چون قوی تر میتونه خودش رو به آفتاب برسونه، ولی ضعیفتر اون پایین میمونه و نمیتونه انرژی خورشید رو دریافت کنه. وقتی که حیوانات با هم دیگه رقابت میکنن، آن کسی میتونه ژن‌های خودش رو ارتقا بده که قوی تره. ژن‌های ما طلب میکنن این قوی بودن رو. و امروزه توی اجتماع انسانی، اجتماع شهری، وقتی ما همین ویژگی رو به کار میگیریم، دچار مشکلاتی میشیم. فقط کافیه که آگاه بشیم کجاها این قدرت طلبی داره کار میکنه، این برترجویی داره کار میکنه، تا بتونیم از طریقش رفتارهایی که باعث میشن ما آسیب بخوریم، زندگیمون به تلخی بره، جلوگیری بکنیم. جالبه بدونیم که این مقایسه کردن صرفاً در سطح فردی نیست، در سطح گروهی هم هست. ما گروه ها رو با همدیگه مقایسه می کنیم. مثلا شاید شما طرفدار یه تیم فوتبال هستی، حالا شما یه سری تیم رقیب هم داری، اما تعصب خاصی به اون گروه خودت داری و خیلی وقتا هم همین گروه رو با اون یکی گروه مقایسه می کنی. یا حتی مثلا باورهای سیاسی، گروه های سیاسی همدیگر رو مقایسه میکنن. آقا فلان گروه، فلان مثلا جبهه، فلان مدلیه، ماها فلان مدلی هستیم، مقایسه میکنیم و اینجا هم به دنبال برتری هستیم. یا مثلا گیاهخواری، یا مثلا دهه 60 ها، دهه 70 ها، یا مثلا اعتقادات مذهبی، یا مثلا اعتقادات اجتماعی، گروه های اجتماعی. آقا ما طرفدار محیط زیستیم، این مدلی فکر میکنیم. آقا ما طرفدار سقط جنین هستیم و این مدلی فکر میکنیم. و همه جا ما یه رقیب داریم، رقیب ما مخالف ماست و ما در جنگ برتری هستیم، تلاش میکنیم برتر باشیم. در چنین حالتی ما به این گروه خودمون، به این قبیلمون به شدت تعصب داریم و متنفریم از رقیبا. همین مقایسه بین گروهی باعث بروز مشکلات خیلی زیادی میشه. فکر کنم شاید خود شما همین الان بتونی چند تا مثال بزنی از زندگی خودت. چه گروه هایی هست که خودت رو عضو اونا میدونی و رقیب هایی داری و از اون رقیب ها هم چندان خوشت نمیاد و مقایسه میکنی گروه خودت رو با گروه اونها؟ ما داخل گروه خودمون یه سری عقاید داریم. عقایدی که باعث میشن ما به سمت یک هدفی قدم برداریم. وقتی که این عقاید به هویت تبدیل میشن، تضاد شکل میگیره، جنگ شکل میگیره. مثلا کسایی که طرفدار عدم سقط جنینن و میخوان که این ممنوع باشه، با کسایی که طرفدار آزادی سقط جنینن اختلاف دارن سر این موضوع که آقا شما حق ندارین چنین چیزی به جامعه تحمیل کنین. و اگر یکم این اختلاف بره بالاتر، مسئله شخصی میشه، اختلاف بین دو نفر شخصی میشه. خودت به اختلافی که با دیگران داری فکر کن، ببین کجاها وقتی که نمیتونی توی بحث پیروز بشی مسئله رو شخصی میکنی، به جای اینکه روی اون مسئله، روی اون گروه بحث بکنی، سریعا حمله میکنی به طرف مقابلت یا اون طرف مقابلت به تو حمله میکنه. مثلا تو فلان مدل آدمی هستی، تو فلان طور هستی، ها؟ اما ما اگر به اشتراکات انسانی توجه کنیم، یعنی درک بکنیم که آقا ببین اونم انسانه، منم انسانم و ما اشتراکاتی داریم، اون هم داره تلاش میکنه توی این جامعه یه کاری انجام بده، من هم دارم تلاش میکنم توی این جامعه کاری انجام بدم، در این صورت ما بهتر میتونیم در کنار هم زندگی کنیم، ما بهتر میتونیم اختلافات همدیگر رو پذیرش بکنیم. توجه به اشتراکات انسانی یعنی این که تو صرفاً به یه قبیله، به یه گروه خاص محدود نیستی. چرا خودتو محدود کردی به این عقاید یا به این گروه؟ چرا اینا تبدیل شده به هویت تو؟ تو عضو یه کل بزرگی، یه کل بزرگی به اسم جامعه انسانی. عامل دوم، تلاش برای کنترل و تغییر دادن دیگرانه. به بیان خیلی ساده، ما همیشه تلاش میکنیم اوضاع تحت کنترلمون باشه، هم عوامل بیرونی مثل رویدادها، کارها، اوضاع اینا تحت کنترلمون باشه، هم دیگران تحت کنترلمون باشه. و زمانی که این کنترله به خطر میفته، ما اعصابمون خرد میشه، خشم میره بالا، عصبانی میشیم. کنترل کردن یه ورش ژنتیکیه، چون که ما باید کنترل داشته باشیم، چون اگر کنترل نداشته باشیم خب خطراتی هست، ما با یه خطری روبرو میشیم و ما رو میزنه و نابود میکنه، باید حواسمون به محیط اطراف باشه. و از یه طرف هم یه عامل فرهنگی تربیتیه، از طریق خانواده، جامعه به ما به ارث رسیده و امروز هم ما همون کنترلگری رو توی زندگیمون داریم. و جالب اینجاست، کنترل کامل داشتن یه توهمه، چون در واقعیت ما روی خیلی چیزا کنترل نداریم. برخی جاها پذیرش رنج و حتی آسیب‌های روانی یا آسیب‌هایی که از دیگران دیدیم به این دلیل خیلی سخته که ما وقتی اینو پذیرش بکنیم متوجه میشیم که روی یه سری چیزا کنترل نداریم. چرا؟ چون احساس بی‌قدرتی می‌کنیم. بله، ما تلاش میکنیم چیزها رو کنترل کنیم که بگیم من قدرت دارم. باید درک بکنیم که ما روی همه چیز کنترل نداریم، ولی ما نمیخوایم اینو ببینیم، نمیخوایم پذیرشش کنیم، چون میخوایم همه چی تحت کنترلمون باشه. اگه اینو درک بکنیم، احساس بیامنی میکنیم یه جاهایی، ناخودآگاه هم این احساس رو میکنیم. مثلا به این فکر بکن، تو روی رفتار دیگران کنترل نداری، تا اونا نخوان تغییر کنن تو نمیتونی اونا رو تغییر بدی، ولی در حالی که ما تلاش میکنیم اونا رو تغییر بدیم. تلاش برای تغییر دیگران یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات بین روابطه، چه بین رابطه والدین و فرزند باشه، چه بین رابطه دو تا دوست باشه، چه رابطه بین دو تا همکار باشه و چه رابطه بین زوج باشه. افرادی هستن که ما ازشون متنفریم فقط به خاطر اینکه اونا اون مدلی که ما میخوایم رفتار نمیکنن. مثلا یکی میگه که فلانی توی شرکت این کارها رو میکنه، من ازش خوشم نمیاد. چرا خوشت نمیاد؟ چون دوست ندارم اون مدلی رفتار کنه، من دوست دارم فلان مدلی رفتار کنه که من میخوام. وقتی متوجه میشیم که نمیتونیم اونو کنترل کنیم، تنفر به وجود میاد و این انتظار کاملا غیر واقعیه. ما نباید انتظار داشته باشیم دیگران اون مدلی رفتار کنن که ما ازشون انتظار داریم. توجه به اشتراکات انسانی هم یعنی این، یعنی درک بکنی که آقا هر کسی رفتار مخصوص به خودش رو داره، ویژگی های مخصوص به خودش رو داره، شخصیت مخصوص به خودش رو داره و تو به جای این که از این تفاوت ها فرار بکنی، اونا رو پس بزنی، اونا رو پذیرش بکن، بتون در کنار این تفاوت ها بمونی، بتونی با اونها کنار بیای و زندگی بکنی با حضور همین تفاوت ها و این یعنی یه رفتار حرفه‌ای، رفتاری که دیگه غریزی نیست، تو روش کار کردی و اونو ساختی. توی جامعه یه اصطلاحی هم هست که خیلی داره استفاده میشه، حتی توی جامعه روانشناسی، اصطلاح افراد سمیه. آقا فلانی سمیه. خب آقا یه لحظه وایسا، آدما مگه مارن، مگه عقربن، روتیلن که سم داشته باشن؟ فلانی آدم سمیه. خب چرا سمیه؟ چون این مدلی رفتار میکنه، انتظار دارم این مدلی رفتار کنه. ببین در واقع هیچ انسانی سمی نیستش، همه انسانن. همین واژه خودش باعث میشه که ما خودمون رو از دیگران جدا بکنیم، یه سری آدما رو بد، یه سری آدما رو خوب بکنیم، در حالی که این به شدت ربط داره به انتظاراتی که ما از دیگران داریم. چه انتظاری از اون آدما داری که فکر میکنی سمیان؟ به اونا توجه بکن. آدما سمی نیستن. به جای این واژه میتونیم بگیم با این آدم میسازم یا اینکه نه نمیسازم، سازگارم یا سازگار نیستم. سازگار یا ناسازگار میتونه واژه جایگزین خیلی خوبی باشه. من رفتارم با این آدم سازگاره، من مودم با این آدم سازگاره. یونگ یه حرف خیلی معروفی داره، میگه که چیزایی که ما از دیگران میبینیم و ازش متنفریم در اصل یه چیزی در درون ما داره، شاید توی گذشته ما هست، آسیبهایی که توی کودکی دیدیم که ازشون خشمگین شدیم و امروز توی رفتارهای ما هست که اونو وقتی توی دیگران میبینیم خشم گذشته رو به یاد ما میاره، خشمگین میشیم به شدت. به این فکر کن، چه کسایی هستن که ازشون متنفری؟ از چه رفتارشون متنفری؟ انتظار داری اونا چگونه رفتار کنن؟ ببین اگه اونو پذیرش بکنی، یعنی اون رفتاری که فکر میکنی تنفرآمیزه رو پذیرش بکنی، چه اتفاقی میفته؟ اگه اون اتفاق بیفته چی میشه؟ توجه به اشتراکات انسانی به ما میگه ما مستقل نیستیم، استقلال کامل نداریم، ما محصول عوامل مختلفیم، ما محصول ژن‌هامونیم، پدر و مادرمونیم، تربیتی که اونا به ما دادن، ارتباطی که با دیگران داشتیم، دوستانمون. توی درس قبل گفتم که چقدر دیگران روی ما تأثیر دارن. یا جغرافیا، ما همچنین محصول جغرافیا و جامعه هستیم، ما محصول فرهنگیم، همش روی ما تأثیر داره. ما نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم و بگیم که مستقلیم. ما از دیگران انتظارات زیادی داریم. مثلا شاید شما انتظار داری که نباید دیگران بهت آسیب بزنه، نباید فلانی باعث بشه حالت بد بشه و اگر این اتفاق بیفته، اگر که حالت بد میشه، اگه اعصابت به هم میخوره چی میشه؟ چرا به هم آسیب زد فلانی؟ چرا فلانی به هم خیانت کرد؟ چرا ازم سوء استفاده کرد؟ چرا کلاه برداری کرد فلانی؟ چرا و چراهای دیگر؟ در حالی که خب ما توی این جامعه داریم زندگی میکنیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم اینا حذف بشن، اینا جزوی از روابطن. شما باید انتظار داشته باشی که احتمال داره من پارتنرم به من خیانت کنه. یه تعریف اشتباهی که از اعتماد کردن توی جامعه هست اینه که افراد فکر میکنن اعتماد کردن یعنی این که هیچ کس به من آسیب نزنه. من اگر به یه کسی اعتماد میکنم، یعنی اون باید کامل وفادار باشه و هیچ جورم خیانت نکنه و به همم آسیب نزنه. در حالی که اعتماد کردن یعنی این که من آقا اجازه میدم که تو از منافع من استفاده کنی، یه جاهایی به خطر بندازی، من آگاهانه این کار رو میکنم که تو از من استفاده کنی. اعتماد یعنی این. ما وقتی به شریک عاطفیمون اعتماد میکنیم، این به این معنی نیست که اون هیچ وقت نباید به من خیانت کنه، بلکه باید درک بکنیم که این یعنی احتمال داره که اون به من خیانت بکنه. احتمال داره که منو تنها بذاره، احتمال داره که به من آسیب بزنه. من اگر به دوستان نزدیک خودم اعتماد دارم، احتمالش هست که اونا به من آسیب بزنن. بسیاری از آسیب‌های روانی که ما توی کودکی می‌بینیم از طرف نزدیکان ماست. خیلی از بچه‌ها از طرف نزدیکانشون مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرن. خیلی از افراد از طرف شریکشون، دوستشون آسیب می‌بینن، مورد سوء استفاده مالی قرار می‌گیرن. ما به جای اینکه اینو نادیده بگیریم، باید براش فکری بکنیم. چون اگر نادیده می‌گیریم، در این صورت خب اینو پس میزنیم دیگه، هیچ برنامه‌ای هم براش نداریم. وقتی اون رو به رسمیت بشناسیم، خب میتونیم براش برنامه‌ای داشته باشیم. وقتی که این اتفاق افتاد، دیگه سورپرایز نمیشیم، دیگه سر به فلک نمیزنیم. شاید خشمگین بشیم، اما دیگه به اون شدت نیست. تعجب نمی کنیم که چرا فلانی چنین رفتاری از خودش نشون داد، بلکه این موضوع برای ما قابل پذیرش میشه، چون از قبل براش برنامه داشتیم، چون از قبل براش توی ذهنمون فضای ایجاد کردیم. توجه به اشتراکات انسانی به ما میگه پذیرش کنیم که ما تحت تأثیر عوامل بیرونی هستیم. در این صورت ما کمتر دیگران رو کنترل میکنیم، کمتر تلاش میکنیم اونا رو تغییر بدیم و همچنین کمتر از اونا آسیب میبینیم، کمتر ناراحت میشیم. خودمون واکنش هایی که به رفتارهای دیگران میدیم رو کنترل میکنیم. عامل سوم، آسیب هایی که ما از دیگران دیدیم، چه آسیب های کودکی باشه چه آسیب های دوران بزرگسالی باشه. اگر که توی کودکی باشه، وضعیت قرمزه و حتما نیاز به رسیدگی داره. بسیاری از افراد که توی کودکی از طرف نزدیکانشون، خانوادهشون آسیب میبینن، یه بی‌اعتمادی دارن به دیگران، یه خشمی در درونشون هست. این خشم روز به روز بزرگ میشه، بزرگ میشه، به همون مقدار که همون انسان بزرگ میشه، اون خشم هم بزرگ میشه و توی روابط خودش رو نشون میده. همون فرد دیگه نمیتونه به راحتی به دیگران اعتماد کنه، حتی نسبت به خودش هم اعتماد نمیکنه و این خشم به مانند یه سیاه چاله در درون میمونه تا روزی که بهش رسیدگی بشه. هر از گاهی میاد خودش رو نشون میده و میره. اگر شما زیاد عصبانی میشی، زیاد پرخاشگری میکنی، این خشم احتمالاً ریشه در کودکی شما داره. بی اعتمادی که ما نسبت به دیگران پیدا میکنیم باعث میشه که روابطمون از بین بره. ما به خاطر یه آسیبی که در کودکی دیدیم فکر میکنیم که همیشه قرار آسیب ببینیم و همیشه هم توی روابط به دنبال این که ببینیم کجا کسی میخواد ما رو در واقع مورد آسیب و تخریب قرار بده. چرا این کار رو میکنیم؟ چون باورهایی که ما میسازیم، مخصوصا باورهای هسته‌ای ما، ویژگیشون اینه که تلاش میکنن خودشون رو تایید کنن. شاید این جمله رو زیاد شنیدی که یکی میگه من به دیگران اعتماد کردم، باهاشون صمیمی شدم، اونا به من آسیب زدن، ازم سوء استفاده کردن. ما ناآگاهانه کارهایی میکنیم، اقداماتی انجام میدیم که اون باورها رو تایید بکنیم. ما این خشمی که از دیگران داریم رو باید خالی بکنیم، باید تخلیه انرژی انجام بدیم، تخلیه احساسی انجام بدیم. خشم اومده که خالی بشه. اگر خالی نشه، در اون صورت در اون ریزی اتفاق میفته و به مرور زمان که این خالی تر میشه، انرژی احساس میاد پایین، میاد پایین و تبدیل میشه به افسردگی و وقتی به افسردگی تبدیل بشه، کار سخت میشه. ما خیلی وقتا برامون سخت پذیرش کنیم که دیگران به همون آسیب زدن، چون این باعث میشه فکر کنیم که ما کنترلی روی اوضاع نداریم، قدرت نداریم، آدم ضعیفی هستیم. ما به خاطر این موضوع حاضریم این حس انتقام رو در دلمون همیشه حمل بکنیم ولی دیگران رو بخشش نکنیم، در حالی که بخشش جسارت میطلبه. ما اگر دیگران رو نبخشیم، التیامی اتفاق نمیفته. مهربونی به خود به ما میگه به جای اینکه این خشم رو با خودت حمل کنی، تخلیه احساسی بکن، ببخش دیگران رو، نه به خاطر اونها، به خاطر خودت، چون تو باید از خودت مراقبت بکنی. همین خشم داره تو رو نابود میکنه در شکل‌های مختلفش، با پرخاشگری، با افسردگی. بخشش خیلی سخته ولیکن التیام بخشه. مهارت مهربونی با خود همینه که تو ببینی که از دیگران آسیب دیدی اینو نادیده نگیری و پذیرشش بکنی، درک بکنی که دیگران بهت آسیب زدن و تو روی این موضوع هیچ کنترلی نداشتی و امروز این مسئولیت توئه که اون آسیب رو التیام ببخشی، اون زخم‌ها رو التیام ببخشی. شاید این موضوع سخت باشه، شاید برات حس انتقامی داشته باشه، شاید احساس تنفر داشته باشی. اینجاست که اشتراکات انسانی به کمک ما میاد و میگه که دیگران رو درک کن. شاید اونها کنترل زیادی روی خودشون نداشتن، شاید اونها هم در گذشتهشون آسیب‌هایی دیدن. آمار نشون میده کسایی بیشترین خیانت رو میکنن که مورد خیانت قرار گرفتن، کسانی تجاوز جنسی میکنن که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن. توجه به اشتراکات انسانی همین، یعنی تو درک بکنی از گذشته دیگران اطلاعات کاملی نداری، از شخصیت اونها اطلاعات کاملی نداری، نمیدونی چه ویژگی های رفتاری دارن. به جای اینکه از تفاوت‌ها فرار بکنی، اونا رو پذیرش بکنی، به جای اینکه خودت رو از اونها جدا کنی، به چیزهایی توجه بکنی که بین تو و اونها مشترکه و از طریق اونها روابطت رو بسازی. ما لازمه که نسبت به دیگران شفقت ورزی بکنیم. شفقت ورزی یا همون مهربونی سه تا جریان داره. جریان اولش اون مهربونیه که ما به خودمون داریم، جریان دومش مهربونی که ما نسبت به دیگران داریم و جریان سومش مهربونی که دیگران به ما داره. این سه جریان به صورت مجزا باید توی زندگی ما وجود داشته باشه، در جریان باشه. ما نباید یکی از این جریانات رو به خاطر جریان داشتن دیگری انجام بدیم. مثلا نباید ما به دیگران محبت و مهربونی بکنیم که دیگران همین کار رو با ما بکنن. نباید من با خودم مهربونی بکنم که انتظار داشته باشم هیچ وقت من دچار ناراحتی یا رنج نباشم. من عروسی فلانی رفتم که اون هم عروسی من بیاد. من به خونه فلانی رفتم که اون هم به خونه من مهمون بیاد. این انتظارات باعث میشه که روابط ما اصیل نباشن. توجه به اشتراکات انسانی باعث میشه ما روابطمون سالم تر بشه، باعث میشه ما و دیگران رو از هم جدا نکنیم، اینها رو یکی بدونیم، درک بکنیم که ما با دیگر انسانها در ارتباطیم، در یک شبکه اجتماعی، توی شبکه انسانی در ارتباطیم. هر روز همدیگر رو میبینیم، توی زندگی همدیگه تأثیر میذاریم، روی حال همدیگه تأثیر میذاریم. ما در وحدت کامل با همدیگه در تعاملیم. انرژی خورشیدی که دریافت میکنیم از یه منبعه، آبی که مصرف میکنیم از یه منبعه، غذایی که مصرف میکنیم از یه منبعه، همه ما در وحدت کامل داریم کار میکنیم. ما هممون توی این جهان داریم زندگی رو تجربه میکنیم و زندگی پر از رنجه. پس همه ما داریم رنج میکشیم، همه ما با مشکلاتی مواجه هستیم، اغلب ما از دیگران آسیب هایی دیدیم و ناآگاهانه داریم به همدیگه آسیب میزنیم و فقط ما میتونیم جلوی این آسیب ها رو بگیریم، میتونیم این جنگی که با همدیگه داریم رو به اتمام برسونیم. درک بکنیم که این آسیبی که به دیگران میزنیم به خودمون برمیگرده، توی نسل‌های بعد ادامه پیدا میکنه. من اگر والدینی هستم که فرزندان خودم رو تنبیه میکنم، سختگیری زیادی میکنم، سرزنشگری زیادی میکنم، این ادامه پیدا میکنه. این فرزند بزرگ میشه، در دوران بزرگسالیش با من مواجه میشه. درک کنم وقتی که من به همکارم دارم یک تهمتی میزنم، وقتی دارم بهش بی احترامی میکنم، وقتی دارم با او درگیر میشم، این به من بر میگرده. همکار دیگرم اون رو میبینه، من میرم اون رو در جای دیگری تکرار میکنم یا او میره در جای دیگری اون رو تکرار میکنه. این خشمی که به هم دیگه میگیم در درون جمع میشه و یه جای دیگری بر سر دیگری خالی میشه که ناعادلانه است، که ناآگاهانه است. توجه به اشتراکات انسانی یعنی اینکه درک کنیم فقط ماییم که میتونیم از این چرخه ناآگاهانه آگاه بشیم، اون رو بپذیریم و اون رو با مهربونی به پایان برسونیم. فقط ماییم که میتونیم مهربونی رو در جامعه توسعه بدیم. دیگران یکی از مهمترین وجوه زندگی ماست. ما برای رشد کردن به دیگران نیاز داریم. ما برای ارتقای نسلمون به دیگران نیاز داریم. برای لذت بردن از زندگی به دیگران نیاز داریم. برای تأمین نیازهای اولیه خودمون به دیگران نیاز داریم. توی یه تحقیقی اومدن 7000 نفر رو به مدت 18 سال مورد مطالعه قرار دادن. اینا میخواستن ببینن چه عاملی هست که بیشترین تأثیر رو روی طول عمر افراد داره. و نتیجه تحقیق تکون دهنده است. نتیجه نشون میده اون چه باعث مرگ زود هنگام افراد شده، کیفیت روابط و تنش‌هایی که توی رابطه تجربه کردن. یعنی روابط انقدر برای ما آدم ها مهمه. و نهایتا میخوام با این جمله از اروین یالوم درس امروز رو به پایان برسونم. ما از رابطه به دنیا میاییم، توی رابطه بزرگ میشیم، ما با رابطه خودمون رو میشناسیم و توی رابطه یا آسیب میبینیم یا درمان میشیم. خیلی جای تأمل داره این حرفا. خب بریم برای تمرین امروز. برای تمرین امروز ازت دعوت میکنم که یه جای ساکت و دنج راحت دراز بکشی به پشتت. ترجیحاً زیر سرت رو بالشین قرار نده، خالی بذار. دستا و پاهاتو در امتداد بدنت دراز کن و با یک نفس عمیق آروم چشاتو ببند. برای دقایقی میخواییم توجه کنیم به بدنمون، آگاهی پیدا کنیم از اعضای بدنمون، ببینیم امروز اینجا و اکنون اعضای بدنمون در چه حالی هن. توجه رو هدایت میکنیم به پاهامون، آگاهی پیدا میکنیم از وضعیت پاها. چه حسی داری اونجا؟ چه چیزی تجربه میکنی؟ با نگاهی دلسوزانه، با مهربونی، بدون اینکه قضاوتی به کار ببری، اونا رو نوازش کن، درکشون کن که امروز برای تو با تمام وجود تلاش کردن و بهت کمک کردن. به خودت یادآوری کن که امروز چه کمکی از اونا دریافت کردی. حال توجهت رو هدایت کن به دستات. از دستات هم حالی بگیر. ببین چه چیزی اونجا تجربه میکنی. هر چیزی میتونه باشه. نوازشگری کن. با مهربونی، با دلسوزی و درک عمیق. به خودت یادآوری کن که امروز این دستا چگونه بهت کمک کردن. همینطور توجهت رو هدایت کن به شانه هات. ببین کدوم قسمت از شانه هات با تو ارتباط برقرار میکنه، توجه تو رو جلب میکنه به خودش. بهش توجه کن. شاید متوجه دردی میشی، شاید خستگی. نگاهی دلسوزانه داشته باش، طوری که بخوای دلداریش بدی، درکش کنی. همچنین آگاهی پیدا کن از گوشهات، از بینی، از دهانت، از لبات. از چشمات. شاید بتونی قدردانی بکنی از این اعضای بدنت که امروز با تو بودن و بهت کمک کردن. حال برگرد به نفست، همراه شو با دم و بازدم. یه نفس عمیق بکش، یه نفس عمیق دیگه، دوباره آگاهی پیدا کن از اعضای بدنت. ببین کدوم یک از اعضای بدن داره ارتباطی بیشتر با تو برقرار میکنه، داره توجه تو رو به خودش جلب میکنه، پیامهایی از طرفش داری دریافت میکنی، سیگنالهایی. توجهی مهربانانه داشته باش، با محبت، با دلسوزی، طوری که بخوای دلداریش بدی، دست نوازش بکشی به سرش. به خودت یادآوری کن که این بدن کجا از طرف کسانی آسیب دیده. به خودت یادآوری کن آسیب‌هایی که از دیگران دیدی رو. ما از آسیب‌ها معمولاً فراری هستیم، یادآوریشون برامون درد داره. اما بیا اینجا این واکنش رو تغییر بدیم، به جای اینکه فرار کنیم بمونیم و درکشون کنیم. چه کسانی هستن توی زندگیت از کودکی تا به امروز که تو رو زخمی کردن؟ شاید از سوء استفاده کردن، شاید تو رو مورد سرزنش قرار دادن، شاید مورد تمسخر. هر آسیبی میتونه باشه. ببین یادآوری این آسیب ها در تو چه احساسی بیدار میکنه. شاید یه احساس تنفر، شاید خشم، شاید اعصابت به هم میریزه. سعی کن مشاهده گری کنی، منفعل باشی، طوری که بخوای از بیرون خودت رو ببینی. به خودت یادآوری کن که تو اینجایی، همین جا نشستی، در گذشته نیستی. ما صرفاً میخوایم آگاه بشیم که توی زندگی چه آسیب هایی دیدیم از طرف چه کسانی. حال تصور کن همون آدم ها کنارت نشستن، هر کدوم یه طرفت، یکی سمت چپ، یکی سمت راست، یکی رو به رو. آگاهی پیدا کن که چه اشتراکی با اونها داری، چه ویژگی های مشترکی، چه رفتارهایی، چه احساساتی مشترک در بین تو و همه اونها هست. آگاه شو که حضور اونها در تو چه واکنشی بیدار میکنه. بدون اینکه واکنش گرا باشی، صرفاً آگاه شو، ببین خودت رو، ببین از بیرون، ببین تو هم بین این جمع نشستی. تصور کن توی همین مکان همه نشستن، تو هم اونجایی و همه رو میبینی، بهشون واکنش نشون نمیدی. شاید حس انتقامی داری نسبت به اونها، شاید خشمگینی، شاید میخوای فریاد بزنی. اجازه بده این احساست بیان بشه. یه نفس عمیق بکش، دم بگیر و تمام خشمت رو یه جا متمرکز کن. لحظه ای تأمل کن در این خشم و بعد بازدم تصور کن اون خشم رو فریاد میزنی به روی اونها. به خودت اجازه بده که تجربه کنی، احساس کنی. اجتناب نکن از چیزی، آگاه شو از قضاوت‌ها. یه بار دیگه نفس عمیق بگیر و خشمی که درونت باقی مونده رو یه جا متمرکز کن. لحظه ای تأمل کن و حال با تمام وجودت اون خشم رو بیرون بریز. تو به قدری شجاعی، به قدری زیبایی، به قدری مهربانی در وجودت نهفته است. قدرت عشق که درون تو هست، که از کودکی از بطن مادرت باهاته و این روزها درکش کردی که میتونی اونا رو با شجاعت ببخشی. به خودت یادآوری کن که شاید اونها هم از دیگران آسیب هایی دیدن که احتمالاً تو ازشون خبر نداری. با هر کدوم که دوست داری صحبت کن. او رو ببخش. شاید برای سخت باشه، اما تو تلاشت رو بکن. از عشق کمک بگیر، از قلبت. به خودت یادآوری کن که اون انسان نیز دارای قلبیه، اون انسان نیز عشقی درونش نهفته است. به خودت اجازه بده احساس کنی. به خودت یادآوری کن که امروز گذشته تموم شده و او رو ببخش. حتی باشه برای لحظاتی، برای ثانیه هایی، درک کن که بخشش کردن چه احساسی برای تو به همراه داره. و حال همین بخشش رو نسبت به دیگران هم ارزانی بدار. مهم نیست چه آسیبی دیدی، مهم اینه که توی این لحظه تو این قدرت رو داری که اون آسیب رو التیام ببخشی. این احساس رو به خودت هدیه بده. از این که دیگران رو میبخشی، کسایی که بهت آسیب زدن رو میبخشی، ببین چه احساسی به دست میاری. تصور تصور کن که این خشم به مانند یه سیاهی بود که از درونت خارج شده و اکنون نور جای او رو فرا گرفته. اکنون شاید بتونی نور بخشش رو درونت حس کنی و قدرتی که در تو بیدار شده بار دیگه نفسی عمیق بکش و از این قدرتی که درونت بیدار شده آگاه شو. دم بگیر و رها کن. همچنان خودت رو از بیرون ببین که اینجا نشستی و از درونت نوری به بیرون میتابه. این نور به قدری زیبا و تابنده است، به قدری درخشانه، دیگران رو نیز نورانی کرده، گویی با بخششی که انجام دادی اونها نیز از این مهربونی، از این نور مهربونی و بخشش نورانی شدن. حال همراه شو با دم و بازدم، اجازه بده اینجا باشی، تو این لحظه باشی. یه نفس عمیق بکش آگاه شو از احساست، احساس درونیت. شاید بخوای از خودت قدردانی کنی به خاطر این شجاعتی که به کار بردی، به خاطر این عشقی که به جهان هدیه دادی. شاید بخوای از همین عشق درونیت قدردانی بکنی. شاید بخوای خودت رو اینجا تو این لحظه بغل کنی که چه زیبا شده و نورانی شده و تو قدردانی کن از این لحظه، از این ثانیه هایی که اینجایی. و با همین احساس به آرومی چشاتو باز کن. توی تجربه‌ای که به دست آوردی تأمل کن، ببین توی این تمرین چی تجربه کردی. بخشندگی کردن و قدرت شجاعت برای بخشندگی برای تو چه احساسی به همراه داشت؟ وقتی داشتی دیگران رو میبخشیدی چه چیزایی تجربه کردی؟ از این تمرین چی یاد گرفتی؟ ازت دعوت میکنم تجربه خودت رو با ما در میون بذاری. میتونی زیر پست مربوط به همین چالش کامنت بنویسی. همینطور اگه این تمرین رو و این چالش رو دوست داری اون رو با دوستانت و نزدیکانت هم به اشتراک بذاری. ازت قدردانی میکنم که مهربونی با خود رو توی جامعه توسعه میدی. این خیلی ارزشمنده. تا یه تمرین دیگه، بدرود.